صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و خداوند رو برای مهیا کردن این فرصت دوباره شکر می کنیم.
خداوند مهربان، مسیح من تویی، در تو بود نور و حیات، تویی شبان آسمانی، تنها ملجم تو هستی، حامی و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی. با اشتیاقی بس عظیم حضورت را خواهم، با حمد و تسبیح و سرود اندر
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه امروز تولد تازه و فرزند خواندگی رو که هر دو از ثمرات نجات هستند رو مورد بررسی قرار میدیم. در اینجا بایستی ذکر بکنم که تولد تازه به معنی تولد دوباره است، اما نه از لحاظ جسمانی بلکه از لحاظ روحانی. وقتی انسان از رحم مادر خودش متولد میشه، این در واقع تولد جسمانی یا تولد اول اوست، اما انسان میتونه به وسیله روح القدس دوباره متولد بشه و این تولد دوم در واقع تولد روحانی هست. انسانی که از طریق روح القدس تولد دوباره پیدا میکنه از حیات تازه روحانی بهره مند میشه. ببینیم کلام خدا درباره تولد تازه چی میگه. در رساله پولس به تیتوس فصل سوم آیات 4-5 خطاب به ایمانداران به مسیح اینطور نوشته شده: اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد، او ما را نجات داد، اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. به این ترتیب بر اساس کلام خدا، نه اعمال ما بلکه رحمت خدا باعث شد که نجات بیابیم و روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه می بخشه. دوستان خوبم، به نظر شما چرا تولد تازه برای انسان ضروری هست؟ یکی از دلایلی که می تونیم ذکر بکنیم اینه که ضروری بودن تولد تازه اینه که انسان احتیاج داره به نژادی تازه منتقل بشه. وقتی آدم که سرکرده بشریت بود گناه کرد، گناه به نژاد انسانی سرایت کرد. از اون به بعد هر انسانی که به دنیا میاد، چون از نژاد آدم هست، دارای ذات یا طبیعت گناه‌آلوده و در محکومیت به سر میبره. به این ترتیب میبینیم که انسان احتیاج داره از نژاد گناه‌آلود و سقوط کرده آدم خارج بشه و وارد نژادی تازه بشه. میدونیم که گناه محکومیت رو برای انسان به همراه آورد، اما باید در نظر داشته باشیم که انسان با میل و اراده خودش به دنیا نمیاد و با میل و اراده خودش هم وارد نژاد آدم نمیشه. خوشبختانه خدای مهربان چاره‌ای برای این مشکل انسان فراهم کرد تا انسان بتونه از اون نژاد محکوم خارج بشه و به نژادی تازه منتقل بشه. بر اساس کلام خدا، عیسی مسیح خداوند به خاطر گناه بشر مرد و بعد از مرگ دوباره زنده شد. کسانی که از راه ایمان عیسی مسیح زنده رو در قلب و زندگی خودشون دریافت میکنن، از نژاد سقوط کرده و گناه‌آلو دارم خارج میشن و به نژادی تازه منتقل میشن که سرکردش عیسی مسیح است. کلام خدا در این مورد اینطور به ما میگه: همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم میمیرند، تمام کسانی که با مسیح متحد هستند زنده خواهند شد. این آیه رو میتونید در رساله اول پولس به قرنتیان فصل 15 آیه 22 مشاهده بکنید. دوستان عزیز، توجه کنید که اشخاصی که به مسیح ایمان میارن و تولد تازه پیدا میکنن به نژادی منتقل میشن که سرکردگیش عیسی مسیحه. بنابراین هر انسانی به تولد تازه احتیاج داره. دلیل دیگه‌ای که در مورد ضروری بودن تولد تازه وجود داره اینه که انسان به حیات روحانی نیازمنده. میدونیم که انسان به خاطر گناه جدا از خدا و در مرگ روحانی به سر میبره و فقط به وسیله عیسی مسیح که سرچشمه حیات میتونه از حیات روحانی بهره مند بشه. در رساله پولس به افسوسیان فصل دوم آیات 1-4 و 5 میبینیم که انسان در اثر اتحاد با مسیح از مرگ روحانی به حیات روحانی منتقل میشه. کلام خدا به ایماندارانش در مسیح اینطور میگه: در گذشته شما به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید، اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروت و در محبت نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. میدونیم که این محبت از راه فیض خداست که به ما عطا میشه. پس متوجه شدیم که تفاوت میان متحد بودن و متحد نبودن با عیسی مسیح تفاوت بین موت و حیات هست. اگر شما که به این برنامه گوش میدید عیسی مسیح زنده رو در قلب و زندگی خودتون ندارید، بدونید که شما به حیات روحانی احتیاج دارید و فقط عیسی مسیح خداونده که میتونه این هدیه رو به شما عطا بکنه. یکی دیگه از دلایلی که در مورد ضروری بودن تولد تازه میتونیم به شما بگیم اینه که انسان برای رسیدن به آسمون باید نامش در دفتر حیات ثبت بشه. چه کسانی نامهاشون در دفتر حیات نوشته میشه؟ کسانی که بر اثر ایمان به مسیح تولد تازه پیدا میکنن. در مکاشفه یوحنا فصل 20 آیه 15 میبینیم که در آینده تمام کسانی که نامشون در دفتر حیات نوشته نشده به دریاچه آتش افکنده میشن. و بالاخره دلیل دیگری که در مورد ضروری بودن تولد تازه میتونیم براتون بگیم اینه که بدون این تولد انسان نمیتونه پادشاهی خدا رو ببینه. در فصل 3 انجیل یوحنا میبینیم که عیسی به طور واضح این واقعیت رو برای یک یهودی حقجو بیان میکنه. نیقدیموس که یکی از بزرگان قوم یهود بود شبانگاه نزد عیسی آمد و خداوند ما عیسی مسیح به او فرمود: یقین بدان تا شخصی از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. این آیه در یوحنا فصل 3:3 موجوده. وقتی نیقدیموس این مطلب رو شنید تصور کرد که عیسی درباره تولد دوباره جسمانی با او سخن میگه. نیقدیموس بلافاصله چنین گفت: چطور ممکن است که شخص سالخورده از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی به نیقدیموس اینطور پاسخ میده: یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آن که از آب و روح تولد یابد. هرچند بعضی از مفسرین کلام خدا اظهار میکنند که کلمه آب در آیه 5 به تعمید به وسیله آب اشاره داره، اما با توجه به آیه 6 میتونیم بگیم که کلمه آب در آیه 5 به تولد جسمانی انسان اشاره داره. و در آیه 6 از فصل 3 انجیل یوحنا میبینیم که عیسی مسیح میفرماید: آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. وقتی آیات 5 و 6 رو در کنار هم قرار میدیم به نظر میرسه که آب به تولد جسمانی انسان اشاره میکنه، ولی روح به تولد روحانی. بچه‌ای که در رحم مادر خودش قرار داره آب اون رو احاطه کرده و سپس از رحم مادر متولد میشه. این تولد جسمانی انسان هست، اما تولد روحانی انسان موقعی حاصل میشه که شخص از راه ایمان به مسیح اون رو دریافت میکنه. چنین شخصی میتونه پادشاهی خداوند رو ببینه، چون به وسیله روح خدا تولد دوباره پیدا میکنه. در رساله اول پسوس رسول درباره تولد تازه یا تولد دوباره اینطور میخونیم: تولد دوباره شما به وسیله تخم فانی نبوده، بلکه به وسیله تخم غیرفانی، یعنی کلام خدای زنده و جاویدان. اول پتروس فصل اول آیه 23. عزیزان شنونده، کلام خدا که حقیقت محض بذر تولد تازه است. روح خدا از این بذر غیرفانی استفاده میکنه و در شخص حیات تازه ایجاد میکنه. به این ترتیب کلام خدا و روح خدا عوامل تولد تازه هستند. روح القدس کلام خدا رو در فکر و قلب شما قرار میده و چنان که شخص حقیقت رو بپذیره روح خدا به او تولد تازه رو عطا میکنه. پس میتونیم بگیم که شخص نمیتونه تولد تازه پیدا بکنه مگر اینکه از مژده نجات با خبر باشه و قلباً به این مژده ایمان بیاره. از طرفی هم شخص نمیتونه به مژده نجات ایمان بیاره مگر اینکه روح خدا در زندگی اون کار بکنه. وقتی یک نفر توسط روح القدس تولد تازه و حیات تازه پیدا میکنه، این حیات غیرفانیه، چون کلام خدا بذریه که غیرفانیه. عزیزان شنونده، کسی که تولد تازه رو دریافت میکنه در او علائم ایجاد میشه. حالا اجازه بدید ببینیم این علائم چیا هستن. آگاهی تازه از خدا یکی از علائم باطنی شخصیه که تولد تازه پیدا میکنه. چنین شخصی آگاهی تازه‌ای از خدا و پسر او داره، چون روح القدس به او عطا شده. کلام خدا به مسیحیان واقعی میگه: او روح القدس را به ما بخشید تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی میکند. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 24 رو براتون خوندم. محبت تازه به خدا و قوم خدا یکی دیگه از علائم باطنی شخصیه که تولد تازه پیدا میکنه. بر اساس رساله پولس به رومیان فصل 5 آیه 5 اینطور میخونیم: محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلبهای ما را فرا گرفته است. این محبت که از خداونده و دلهای ما را فرا میگیره ما را وادار میکنه که قوم خدا را دوست داشته باشیم. همچنین شخصی که تولد تازه داره چون به خدا محبت داره مایل که احکام خدا را اطاعت بکنه. برای چنین شخصی انگیزه اطاعت از خدا ترس نیست، بلکه محبتیه که او در خدا داره. در رساله اول یوحنا فصل دوم آیات 3 تا 6 اینطور نوشته شده: فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت میکنیم میتوانیم مطمئن باشیم که او را میشناسیم. و اگر کسی بگوید که او را نمیشناسد ولی طبق دستورات او عمل نمیکند، دروغگوست و در او حقیقت وجود ندارد. اما وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی میکند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این راه میتوانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی میکنیم. هر که بگوید که در خدا زندگی میکند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد. در اینجا لازمه که این نکته رو ذکر بکنیم که منظور یوحنای رسول در آیاتی که خونده شد این نیست که ایماندار به مسیح هیچگاه خطا نمیکنه. در رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 1 میبینیم که ایماندار به مسیح ممکنه مرتکب گناه هم بشه، اما باید در نظر داشته باشیم که چون ایماندار به مسیح خدا رو میشناسه و در خدا زندگی میکنه، مایله که از گناه دوری بکنه و مطیع خدا باشه. البته چنان که ایماندار به مسیح مرتکب گناهی هم بشه، لازمه که با قلب توبه‌کار گناهش رو به حضور خدا ببره و اون رو اعتراف بکنه تا لطمه‌ای به مشارکت او با خدا وارد نشه. در این برنامه تا به اینجا مفهوم تولد تازه، ضروری بودن تولد تازه، عوامل تولد تازه و همینطور علائم باطنی شخصی که تولد تازه رو تجربه کرده رو بررسی کردیم. حالا میخوایم شما شنونده عزیز رو تشویق بکنیم که شخصا تولد تازه رو تجربه بکنید. آیا میدونید که در همین لحظه میتونید این کار رو انجام بدید؟ بله، این امکان داره. چون روح القدس در هر جا که باشید حضور داره و اون میتونه به شما تولد تازه رو ببخشه. همین الان به گناه پشت کنید، یعنی توبه کنید و صادقانه به عیسی مسیح خداوند روی بیارید، یعنی ایمان بیارید و در نظر داشته باشید که مسیح در راه گناهان شما خون خودش رو ریخت و مرد و زنده شد. دقیقاً تو همین لحظه‌ای که به عیسی مسیح قلباً ایمان میارید، روح القدس به شما تولد تازه رو میبخشه. پس این فرصت رو غنیمت بشمارید و از راه ایمان به عیسی مسیح تولد تازه رو تجربه بکنید و ایمان داشته باشید که خداوند شما رو برکت خواهد داد. ما برای شما در نام عیسی مسیح دعا میکنیم.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا، او هللویا کافیست مرا.
متوجه شدیم که تولد تازه از مزایای نجات ایمانداران در مسیح است. در ادامه میخوایم در مورد یکی دیگه از این مزایا با شما صحبت بکنیم و اون فرزندخواندگی هست. به مقام پسری منصوب نمودن معنی صریح اصطلاح فرزندخواندگی هست. میدونیم که به موجب کلام خدا هر که به مسیح ایمان بیاره از لحاظ روحانی تولد دوباره پیدا میکنه و فرزند خدا میشه. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 12 میخونیم: اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. باید توجه داشته باشیم که این اشخاص در اثر پذیرفتن مسیح فرزندان خدا شمرده میشن و در واقع جزء خانواده خدا هستند. پولس رسول در رسالات خودش از اصطلاح فرزندخواندگی استفاده میکنه. میدونیم که موضوع فرزندخواندگی اونچنان که در بین رومیان و یونانیان متداول بوده، در میان یهودیان معمول و مرسوم نبوده. جالبه که موضوع فرزندخواندگی فقط 3 بار در عهد عتیق عنوان شده. در این مورد میتونیم به خروج فصل دوم آیه 10، اول پادشاهان فصل 11 آیه 20 و استر فصل دوم آیات 7-15 اشاره بکنیم. با مطالعه قسمت‌های دیگه‌ای از کلام خدا متوجه میشیم که این رویدادها خارج از فلسطین واقع میشن. پولس رسول هم موضوع فرزندخواندگی رو برای کلیساهای عنوان کرد که خارج از فلسطین قرار داشتن. بعضی از علمای کتاب مقدس اظهار می‌کنند که اعتقاد یونانیان درباره موضوع فرزندخواندگی این چنین بوده که فرزندخوانده پسر از امتیازات پسر حقیقی خانواده برخورداره و البته او بایستی مسئولیت‌های یک پسر حقیقی رو هم به عهده بگیره. به این ترتیب فرزند خواندگی نه فقط امتیازاتی رو به همراه داره، بلکه مسئولیت‌هایی رو هم با خودش داره. فرزند خواندگی در مسیحیت زمانی اتفاق می‌افته که شخص به وسیله روح خدا تولد تازه پیدا می‌کنه. یک ایماندار مسیحی نه فقط فرزند خداست، بلکه چون به عنوان پسری بالغ در خانواده خدا زندگی می‌کنه، دارای امتیاز و مسئولیت‌های خاصی هم میشه. ببینیم که ما مسیحیان که از راه ایمان به مسیح پسران بالغ خداوند خدا محسوب میشیم از چه امتیازاتی بهره مند هستیم. در رساله پولس به رومیان فصل 8 آیات 14 تا 17 اینطور نوشته: کسانی که به وسیله روح خدا هدایت میشوند پسران خدا هستند، زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمیسازد و موجب ترس نمیشود، بلکه آن روح شما را پسران خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: ابا ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم، و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم، و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود. آمین. آزادی از بردگی روحانی یکی از امتیازات فرزندخواندگی هست. روح خدا ایمانداران به مسیح رو از بردگی روحانی آزاد میکنه و به ما آزادی واقعی رو میبخشه. قبل از اون که نجات بیابیم و فرزندان خدا بشیم، بردگان گناه، شیطان و دنیا بودیم. اما حالا به عنوان فرزندان خدا در آزادی به سر میبریم. بر اساس رساله به رومیان فصل 8 آیه 15، ما روحی رو دریافت نکردیم که ما رو برده بسازه، بلکه ما روح پسرخواندگی رو دریافت کردیم. داشتن رابطه صمیمی با خدا امتیاز دیگه فرزندخواندگی هست. در رومیان فصل 8 آیه 15 می‌بینیم که ما ایمانداران به مسیح توسط روح القدس که دریافت کردیم میتونیم خدا رو ابا بنامیم. لغت آرامی ابا با لغت فارسی بابا تقریبا هم معنی هستند. دوستان خوبم، باید توجه داشته باشید که خدا فقط تنبیه نمی کنه، بلکه همچین پدری صمیمی و مهربانه و با وفاداری نیازهای فرزندانش رو رفع می کنه. پدر در واقع کسیه که یک فرزند کوچیک به او اعتماد کامل داره. از اونجایی که خدا بابای ما ایمانداران به مسیح هست، او احتیاجات ما رو برطرف می کنه، سوالات ما رو پاسخ میده، ما رو تعلیم میده و ما رو اصلاح می کنه، و با قلبی لبریز از محبت ما رو تربیت میکنه. اگر مطیع او نباشیم، او به خاطر خیریت ما رو تنبیه میکنه تا اطاعت رو یاد بگیریم. البته او مثل باباهای زمینی دچار محدودیت‌های گوناگون نیست و ضمناً او هیچگاه مرتکب خطا نمیشه. پدر آسمانی ما کاملا نامحدود، بدون خطا و مقتدر هست و او همواره ما رو محبت میکنه. اطمینان از نجات یکی دیگه از امتیازات فرزندخواندگی هست. روح خدا به روح ما ایمانداران به مسیح اطمینان میبخشه که نجات یافته ایم. برای شخصی که از راه ایمان به مسیح نجات پیدا میکنه، هیچ دلیل کتاب مقدسی وجود نداره که در مورد نجاتش نگران باشه. خود روح خدا در درون ما این مطلب رو آشکار میکنه که نجات یافته ایم و فرزندان خدا هستیم. شیطان غالبا سعی میکنه به فرزندان خدا این دروغ رو بگه که اونها نجات نیافتن و به خدا تعلق ندارن. اما خدا رو شکر که بر اساس رومیان فصل 8 آیه 16 اینطور میخونیم: روح خدا با روح ما با هم شهادت میدهند که ما فرزندان خدا هستیم. هم ارث بودن با مسیح یکی دیگه از امتیازاتی هست که ما فرزندان خدا داریم. کلام خدا اینطور به ما میگه: اگر فرزندان او هستیم در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم، و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود. آمین. رومیان فصل 8 آیه 17 رو براتون قرائت کردم. عزیزان دقت بکنید، هم ارث بودن با مسیح مفهومش اینه که ما ایمانداران به مسیح شریک تمام چیزهایی هستیم که به پسر یگانه خدا تعلق داره. بله، این حقیقت داره. ما در آنچه که خدا به پسر یگانش عیسی بخشید سهیم و شریک هستیم. چون ما هم ارث با مسیح هستیم، یکی از وعده هایی که به فرزندان خدا داده شده اینه که اونها رو در آینده وارث زمین بکنیم. مسیح به شاگردان خودش فرمود: خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. این آیه در انجیل متی فصل 5 آیه 5 موجوده. میدونیم که مسیح در آینده به زمین باز میگرده و سلطنت 1000 ساله خودش رو بر روی زمین آغاز میکنه. در آن موقع وعده خدا در انجیل متی فصل 5 آیه 5 به طور کامل به وقوع خواهد پیوست و ما که به مسیح ایمان داریم وارث سلطنتی مسیح بر روی زمین خواهیم بود. قیام جسمانی امتیاز دیگه فرزندان خداست. خداوند به فرزندان خودش این وعده رو میده که اونها صاحب بدنی تازه و فناناپذیر میشن. در رومیان فصل 8 آیه 23 اینطور میخونیم: بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود مینالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. وقتی مسیح در آینده ایمانداران خودش رو به آسمون میبره، ما از بدن کنونی خودمون که فانی و فساد پذیره خلاص میشیم و بدنی تازه خواهیم داشت. اون بدن برخلاف بدن کنونی ما غیر فانی و فساد ناپذیره و پر از جلال هست. حقوق پسر بالغ در خانواده خدا یکی دیگر از امتیازات فرزندان خداست. پولس رسول با الهام از روح القدس به کلیساهای استانهای غلاطیه اینطور می نویسه: تا زمانی که وارث صغیر است، اگرچه مالک همه دارایی پدر خود باشد، با یک غلام فرقی ندارد و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیومها به سر خواهد برد. باید توجه داشته باشیم که ما ایمانداران به مسیح پسران بالغ خانواده خدا محسوب می شیم. به همین دلیل از تمام حقوق پسر بالغ خانواده بهره‌مندیم. بین یک فرزند صغیر و یک پسر بالغ تفاوت زیادی وجود نداره. هرچند که دارایی پدر به وارث صغیر تعلق داره، اما او تا رسیدن به سن قانونی باید تحت مراقبت سرپرست و قیم به سر ببره. ولی پسر بالغ به سرپرست و قیم نیازی نداره و میتونه آزادانه از میراث خودش استفاده بکنه. آگاهی از نقشه های خدا این امتیاز دیگه ایه که فرزندان خدا از او بهره‌مندن. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 15 میخونیم که عیسی مسیح به شاگردان خودش اینطور میگه: دیگر شما را بنده نمیخوانم، زیرا بنده نمیداند اربابش چه میکند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. عزیزان، نظر به این که ما ایمانداران به مسیح پسران بالغ خداوند هستیم، تا اونجایی که به ما ربط داشته باشه خدا ما را از نقشه های خودش با خبر می کنه. البته وقتی میگیم نقشه های خدا، منظور نقشه هایی هستن که خدا در مورد زمان های آینده داره و در کتاب مقدس نوشته شده و همچنین نقشه هایی که خدا در مورد زندگی ما داره. و در انتها امنیت در عیسی مسیح امتیاز دیگه ایه که ما فرزندان خدا از او بهره مندیم. خدا از قبل ما ایمانداران به مسیح رو برگزیده بود تا پسرانی بالغ در خانواده او باشیم. ما در مسیح امن و امان هستیم، چون قبل از بنیاد عالم ما در نظر خدا به عنوان فرزند پذیرفته شده بودیم. در این برنامه بعضی از امتیازات فرزند خوندگی رو برای شما برادران و خواهران مسیحی ذکر کردم و شما رو تشویق میکنم که با هدایت روح خدا کلام خدا رو بخونید تا به کمک روح القدس بتونید به امتیازات دیگر فرزندخواندگی پی ببرید. عزیزان شنونده، از شما خیلی متشکریم که با برنامه خودتون ما رو تا به این لحظه همراهی کردید. شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.